هستش که اقتصاد ما یه اقتصادی است که گفتم به درون نگاه کرده. اگر ما امروز به راحتی توسط یک مجموعه شهری در دنیا ادمنستریشن آقای ترامپ میتونیم چیز بشیم، میتونیم تحریم بشیم، به دلیل این هستش که اقتصاد ما وقت تحریم میشه هیچ کس دنیا تکون نمیخوره. در حالی که شما فکر بکنید یک کشوری چیو بگیم مثلا مالزی، اگر واش مالزی رو تحریم بکنن که همراه با اون 50 تا کشور دیگه که اقتصاد اینا در هم تنیده هستش تکون میخورن و گرفتاری ورود میکنن، کسی نمیره به راحتی تحریمش بکنه. یا دیگری یا دیگری یا کره دیگر. بنابراین ما باید اقتصاد خودمون رو در هم تنیدهش بکنیم، سرمایه‌گذاری خارجی هم جذب بکنیم، برای خصوصا جاهایی ریسکی هست و سرمایه‌گذاری سنگین لازم داره که ما نداریم و عقب افتادیم و عقب میافتیم، تا بتونیم به جایی برسیم که بریم جلو. من با سوبسید نقدی هم خانم مخالفم، اعتقاد به سوبسید نقدی ندارم، اعتقاد به اصلاح ساختار سوبسیدی دارم و معتقدم سوبسید در جایی که مردم خرج میکنن خرجشون رو پایین بیاریم و اونجا رو روش بدیم و اشتغال ایجاد بکنیم. مثلا حمل و نقل عمومی، مثلا مترو، اگه ما میتونیم فرض کنیم سوبسید بنزین رو زیادش بکنیم. ضمن اینکه من رو خور سوبسید بنزین چون اشاره شد بحث دارم که ما سوبسید بنزین رو از مردم در فروش ماشین داریم میگیریم، یه خورده به این فکر بکنیم که درست عکس حرکتی است که در اروپا و در کشورهای صنعتی داره اتفاق میفته. در اون کشورها ماشین بسیار ارزان است برای اینکه مطالعه نکنن، ماشین نو توی سیستم باشه، مرتب توی خیابونشون حرکت بکنه، بعد خدمات و بنزین اینها رو بسیار گران میکنن برای اینکه ماشین الکی راه نره تو خیابون دور دور بکنه. ما درست عکسش میکنیم، ماشین رو به شدت گرونش میکنیم، ماشین های کهنه با مصرف بالای دوزار رو تو خیابون نگه میداریم، از اون طرف بنزین میکنیم 1000 تومان در حالی که برای خودمون لااقل حدود 3000 تومان داریم.
بله خیلی متشکرم جناب آقای خسرو جردی، شما هم یه جنبندی بفرمایید. نکته رو مطرح کردن آقای حسینی بر من جالب بود. ما حداقل بعد از برجام تلاش زیادی کردیم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حالا اونطور که اعلام همه شد در مواردی هم شاید موفق بودیم ولی خیلی اندک بوده. واقعا مقفول مونده یا ما تلاشمون رو کردیم با توجه به شرایطی که داریم موفق نشد؟
ما یک کشور نرمال نیستیم، اول اینو باور کنید. یک کشوری هستیم انقلاب کردیم، افکار انقلابی مون حاکمه بر ما، باید هم سر جاش بمونه. هر حرکتی که ما رو به زیر سوال ببره و اینو به چالش بکشه ما جلوشو میگیریم، شکی درش نیست. برای همین سرمایه اونقدر که میره مثلا تو امارات هیچ وقت سراغ ما نمیان، مگر اینکه واقعا سود خیلی بالایی داشته باشن. شما تو سرمایه ها تو کشور مدت این چند ساله اون مقدار که تو نف اومده تو سایر کالاها نیومده. چرا؟ برای اینکه منافعشون بیشتر بوده. خب این مثلا الان اگر این مشکل تحریم نبود که این شبکه ها مثلا فرض کن تو خارج از کشور تو امریکا شبکه بحث اقتصادی دارن از ترس اینکه اونا از بین نره خودشون کشتن کنار، عملا موفق تر بودیم. ما نمیتونیم مثل همه سرمایه جذب کنیم، مثل ژاپن جذب کنیم، این شرایط ماست. ما دست از انقلاب منور داریم، این کار غلطه، باید نوکر بشیم. پس وقت ما آقایی و عزت میخوایم باید هزینه هاش هم پرداخت کنیم. یکی از هزینه هاش همین عقب موندگی به این شکل اقتصادیه که این قطعا توامه با اینی که ما بخوایم انقلابمونو داشته باشیم. پس انقلاب ما هزینه داره، یه سری هزینه هاشو باید بپذیریم. یه سری هست که علی رغم انقلاب و عرشوت حضور شما این برنامه‌ای که داریم باید. اصلا این اشکال از اینا نیست، از سوء مدیریته. ما با سوء مدیریت اشکال داریم، با اینایی که آقا همین شکلم میشه مثلا فرض کن که کشور رو اداره کرد، کشور رو رفاه به وجود آورد فلان، اینا همش هست. والله فقیر کدوم کشور دنیا نداره؟ امریکا که اقتصاد اول الا ماشاءالله داره، همه اینا دارن. ما باید یه مقدار اساسی تر رو مدیریتون فکر کنیم. کشوری هستیم انقلاب کردیم، این مشکلات ماست، ایناش حل میشه ایناش نمیشه. اونی که حل میشه با درایت حل کنیم.
بله خیلی متشکرم.
اونی که نمیشه که دیگه نمیتونیم براش نسخه بیاریم.
متشکرم آقای هنسر جنبندی، شما رو هم خیلی کوتاه بشنویم.
من جنبندیم این است که ما باید در درآمد نفت رو یه فرصت بدونیم برای سرمایه‌گذاری، برای توسعه اقتصادی. من پیشنهادم این است که چون چند بارم مورد سوال قرار به اینکه ما نتیجه‌گیری بکنیم، من 7-8 سال پیش مطلبی نوشتم، همیشه به این فکر میکنم که ما راه چاره این است که خیلی سریع میگم کاهش بدنه دولت در امور تصدیگری اقتصادی و تقویت و توسعه همه جانبه بخش خصوصی، دوم کاهش بدنه حاکمیت دولت در چارچوب سازمان و نهادهای حاکمیتی و سپردن امور برنامه زیربرجایی به تشکلهای اقتصادی، به نهادهای اقتصادی، حذف سازمان‌ها و نهادهای موازی در دولت. ببین همه اینها پول نفت داره باشون سر، حذف سازمان‌ها و نهادهای موازی دولت که موجب تداخل، ناهماهنگی و اختلال و اخلال در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود، برقراری مردوری، برقراری نظام و اصول بانکداری مبتنی بر تشویق و ایجاد تسهیلات مؤثر و تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، چه سرمایه‌گذاری داخلی چه سرمایه‌گذاری مشترک. ما خوشبختانه در از جغرافیای تنها کشوری هستیم که در مسیر کوریدور شمال جنوب قرار گرفتیم. خیلی مهمه که بن اینجا سرمایه‌گذاری برای تولید بکنن، به خاطر اینکه صادرات براشون بنفع بسیار ارزان‌تر تمام میشه. بررسی مجموعه قوانین سرمایه‌گذاری، مالیاتی، کار و امور اجتماعی، گمرک، بیمه‌اجتماعی، یعنی واقعا مرتب این گفته شده اما نیومدیم این قوانین رو یه بررسی کارشناسی بکنیم، ببینیم آیا اینا واقعا زمینه دارن برای جلوگیری از رشد اقتصادی، برای اینکه ما نفتمون رو تبدیل به فسیلی بکنیم. و بالاخره ضرورت نگاه مشترک و هماهنگ و همه جانبه بین مسئولین تصمیم گیر، بین حتی آقای سگانه، اینا که واقعا در یه مسیر نگاه فقط نگاه مشترک باشه که ما چگونه میتوانیم به توسعه اقتصادی برسیم.
سپاسگزارم.
تدوین قوانین لازم برای همونطوری که اشاره کردیم سرمایه‌گذاری مشترک. امروز ما قانون درستی برای سرمایه‌گذاری مشترک نداریم. و بالاخره حالا برمیگردم به اینکه اصلاح نظام آموزشی ما متناسب با شرایط نوینی که ما برخورد داریم و تجهیز و ارتقای کمی و کیفی ساختار و زیربناهای فیزیکی و بالاخره نگاه کارشناسانه و عمیق و همه جانبه به ریشه و علل موفقیتی که کشورهای دیگه بدون نفت داشتن، اینا چه برنامه‌ریزی کردن.
بله خیلی متشکرم آقای صمیمی هم که امروز کلا خیلی فعال نبود. نکته داریم بفرمایید.
در آخر من این رو مطرح بکنم، ناظر به بحثایی که مطرح شد این رو بگم که نفت اگه بخوایم وابستگی از نسب نسبت به نفت از بین بره، این رو باید در نظر بگیریم که نفت طی فرایندهایی باید از سهمش از اقتصاد کم بشه، نه اینکه این رو کنار بگذاریم. اینکه بیایم مثلا بگیم که حالا به یک اجباری بیایم این رو در داخل صندوق توسعه ملی قرار بدیم، این قطعا یک وسوسه توسط دستگاه اجرایی ایجاد میشه که مدام همونطور که الان شاهد هستیم مراجعه بشه به استفتاء رهبری که ما میخواییم از این صندوق برداریم و این به هیچ عنوان کار ریشه ای نیست. و یک بحثی هم مطرح شد در مورد واردات مدیران که این به نظرم ریشه ای نیست و باید نگاه ریشه ای به این
مسئله. بله متشکرم از شما. من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه فایل صوتی و همچنین متن برنامه رو میتونید روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftogo.ir. ما ان شاءالله فردا یک شنبه هم راست ساعت 14:30 دقیقه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. موضوعی که بهش میپردازیم چالش های دولتی بودن در بخش هایی که در حیطه وظایف دولت نیست. امیدوارم که بتونید فردا هم ما رو همراهی بفرمایید. از همه شما بزرگوارانی که دعوت ما رو پذیرفتید تشکر میکنم، باهاتون خدافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزار. روز خوش.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه گفتگوی اقتصادی که این برنامه رو از دیگر استودیوی شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضور هموطنان گرامی کردند.
وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، ماه تو گوشه خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. تو پی کدوم ستاره پشت ابرا خونه کردی، رفتی و چیزی نگفتی، گریه رو دهونه کردی. من سوال ساده تو، تو جواب مشکل من، رد پای رفتن تو روی صحرای دل من. کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، مخ تو گوشه خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. آسمون شب هم زیر سایه چشاته، وقتی حتی این ترانه رنگ غربت صداته، نمیذارم این دوراهی سر راه ما بشینه، نمیذارم این جدایی رنگ فردا چه. وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، ماه تو گوشه خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. عشقت میبرم به روشنایی، با تو میرسم دوباره به طلوع آشنایی، میدونم هر جا که باشی دل تو اهل همینجاست، واسه من و تو اینجا اول و آخر دنیاست، اول و
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه بعدی ما تا لحظات دیگه تحت عنوان بازار بورس تقدیم حضورتون میشه که موضوع این برنامه بررسی و آموزش بازار بورس و شرایط اون هست. انشالله که شما هموطنان گرامی این برنامه رو بشنوید و بپسندید.
بازار بورس. بازار بورس.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، امین هاشمی هستم با برنامه بازار بورس از رادیو گفتگو، برنامه‌ای با مشارکت شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه. در این برنامه تلاش میکنیم تا با مفاهیم و موضوعات مبتلا به و مطرح در بورس کشورمون آشنا بشیم و انشالله بتونیم مسیری تازه برای حضور در این بازار بزرگ سرمایه کشور ایجاد کنیم. اما میهمان ارجمند امروز برنامه ما جناب آقای دکتر جهاد برزیگر، رئیس هیئت مدیره شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه.
سلام بر جناب عالی، سلام بر شنوندگان خوب برنامه بازار بورس، سلام بر فعالان بازار سرمایه کشور.
قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم بهتره به تعدادی از تماس‌ها و تلفن‌های شنوندگانمون گوش بدیم تا بهتر با مشکلات آشنا بشیم و موضوع برنامه رو هم با موضوعات همین تلفن‌ها آغاز کنیم.
سلام خدمت برنامه خوبتون، فصیحی هستم از مشهد مقدس. میخواستم بدونم معنا و مفهوم بورس چی هستش. ممنون.
من بیات هستم از همدان. یه اطلاعاتی در خصوص در مورد بورس و مفهومش میخواستم داشته باشم. ممنون از توضیحی که میفرمایید.
بازار بورس. تحلیل، نقد و بررسی، ما و شما. بازار بورس. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر آقای دکتر برزیگر. امیدوارم که موفق باشید و سپاسگزارم که با برنامه بازار بورس همراه هستید. برای اینکه برنامه رو شروع کنیم، اگر موافق باشید با همین موضوع تلفن‌ها برنامه رو شروع کنیم، بپرسیم که اصلاً چطور باید با موضوع و مفهوم بورس آشنا شد؟ آیا دانش خاصی رو می‌طلبه و اگر می‌طلبه چطور باید این دانش رو به دست آورد؟
بورس از نام فامیل یک فرد بلژیکی به نام واندر بورس گرفته شده و قدمت بورس در دنیا به قرن 15 میلادی برمیگرده. اولین کمپانی که وارد بورس شد کمپانی هند شرقی بود و ما میتونیم از بورس وال استریت در دنیای امروز به عنوان بزرگترین بورس دنیا یاد کنیم که قدمتش به 240 سال گذشته برمیگرده. بورس اوراق بهادار تهران قبل از انقلاب با قدمتی 50 ساله یکی از مراکز جذب سرمایه هست. کلمه بورس درست از نام فامیل واندر بورس گرفته شده، ولی در دنیای امروز بورس بازار خرید و فروش اوراق بهادار و کالای بهاداره. بورس دیگه مکان خاصی نیست. از زمانی که دنیای تکنولوژی و اینترنت وارد منازل و شرکت‌ها شده دیگه خرید و فروش در مکان خاصی انجام نمیشه. ما نمیتونیم دیگه به بورس تهران یا بورس حافظ بخوایم به عنوان یک مکان برای بورس مراجعه کنیم، کما اینکه تمام مردم دنیا میتونن ظرف ربع ساعت با داشتن مدارک شناسایی وارد فعالیت در بورس وال استریت بشن، تمام مردم ایران هم میتونن با داشتن شناسنامه و کارت ملی در اقصا نقاط کشور با مراجعه به دفاتر کارگزاری ها یا دفاتر پیشخوان با احراز هویت در بورس کشورشون فعالیت کنند و خرید و فروش های بورس از طریق شبکه اینترنت، روگوشی، لپتاپ، تبلت انجام میشه و نیاز نیست که طرف بخواد برای انجام معامله به ساختمان فیزیکی در شرکت بورس اوراق بهادار مراجعه کنید. بنابراین بورس محلیه که ورقه‌های بهادار اهم از سهام، اوراق مشارکت، تسهیلات مسکن و کالای بهادار مثل مس، فولاد، محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی، خود سکه طلا در بورس ملی ایران معامله میشه که این بورس به صورت یک مجموعه ملی تحت ساختار منظمی به وجود اومده که در سال 1369 بعد از انقلاب مجددن اکتیو و فعال شده، ولی خود سازمان بورس که قوانین مقررات بازار اوراق بهادار رو به وسیله مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار داده و خودش هم سال 84 به وجود اومده، برای تدوین قوانین و نظارت بر قوانین بازار بورس سرمایه شکل گرفته، ولی خود بورس ملیه و هر کسی تو ایران به دنیا میاد همون قدر حق داره که در بورس ایران فعالیت بکنه که منی که 21 ساله فعال بورس ایران هستم و هر کسی که میخواد وارد بورس بشه، بورس حق خودش هست و نیاز به اخذ مجوزی نداره و هر کسی میتونه در تولید و اشتغال کشورش سهیم باشه. دانشی که نیاز هست که فرد یاد بگیره، چون بورس ایران ورود بهش رایگان هست، این نباید این مسئله شکل بگیره که طرف بدون داشتن دانش وارد این مارکت ها و بازار ها بشه و باید حتما با خطرات سرمایه گذاری در بورس ایران آشنا بشه. یکی از خطرها یا ریسک های موجود در بازار این هست که شما اصل سرمایه خودتون رو هم از دست بدید. این که ما نفهمیم که چه سهمی سودده است و چه سهامی داره زیانده میشه، خب این ما رو با زیان مواجه میکنه اگر سهام اون شرکتی بخریم و اون سهام دچار مشکلات مالی بشه. اگر ما سهام سوددهی بخریم ولی در اثر نوسانات 30-40% حتی سهام سودده دچار آسیب بشیم، اون وقت کسی نمیاد زیان ما رو در بورس ایران جبران کنه. بنابراین در بورس ملی ایران باید با دانش وارد شد. یکی از دانش‌هایی که به ما کمک میکنه که در این بازار موفق بشیم، شناخت صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری شرکت هاست که تحت عنوان تحلیل بنیادی یا فاندامنتال آنالیسیس در کلاس‌ها و مجموعه آموزشی در سراسر کشور آموزش داده میشه. این که ما صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری شرکت‌ها رو به صورت یک ماه یک بار در سایت سازمان بورس تحت عنوان سایت www.kodal.ir خود این شرکت و مدیر عامل اون شرکت موظف است اطلاعات مالی شرکت رو یک ماه یک بار قرار بده، به ما کمک می‌کنه که ما در وضعیت مالی شرکت قرار بگیریم، در جریان صورت‌های مالی شرکت هر یک ماه یک بار قرار بگیریم و در سمت راست ترازنامه شرکت دارایی رو منهای بدهی کنیم، تقسیم بر تعداد سهام بکنیم تا سهامی که می‌خوایم بخریم حتما اون سهام سوددهی باشه. ما اطلاعات حسابداری رو در مورد سهام گفتیم، ولی در مورد سکه طلا هم، سکه امامی 86 که همه سکه های امامی که عکس آیت الله خمینی و عدد سال 1386 روش درج شده مربوط هست به همین سال 97. از سال 1386 برای که روی تاریخ سکه کسی قیمت رو بالا پایین نکنه، قالب سکه یکسان رو تاریخ 86 ضرب میشه و نکته که وجود داره این که این سکه های 8 گرمی که وزنش 1/4 هر اونس طلا هست که هر اونس طلا 32 گرم هستش، ما میتونیم با توجه به قیمت جهانی طلا تقسیم بر 4 ضرب در قیمت چنج دلار به ریال پی به ارزش ذاتی یا حبابی سکه ببریم. در مورد ارز یا دلار آمریکا هم ما میتونیم با استفاده از تفاوت تورم موجود در اقتصاد ایران و تفاوت تورم در اقتصاد کشور مقصد مثل حوزه یورو یا ایالات متحده، ما متوجه بشیم که ارزش ذاتی دلار چقدر است. بنابراین دانش تقاضا به عرضه در کنار دانش تحلیل بنیادی میتونه به ما کمک کنه. من الان در مورد دانش تقاضا به عرضه اشاره‌ای داشتم. این که ما سهامی که می‌خریم سودده باشه کافی نیست. بسیاری از سهام‌ها هستند مثل سهام پتروشیمی ها، پالشگاهی ها، معادن کشور که جز سهام های با پتانسیل بالا هستند که در دراز مدت سودهای زیادی را نصیب سرمایه گذاران کرده. ولی خیلی از افراد که با دید کوتاه مدت وارد بورس تهران شدند رو همین سهام ها متضرر شدند. بسیاری از افراد هستند که وقتی که متوجه شدن فلان شرکت پتروشیمی در اصلویه 13 مقابل سود داده، از حرص و طمع این که این سهام که 13 برابر شده من از قافله عقب موندم، رفتن این سهام رو بالاترین قیمت فرضاً خریدن 7500 تومان. بعد این سهام میاد افت میکنه میشه 4000 تومان و طرف 40-50% دچار آسیب میشه. میاد به اطلاعات مالی شرکت مراجعه میکنه، میبینه شرکت هنوز سودده است و حتی سودش هم افزایشیه. این سوال تو ذهنش شکل میگیره که چطوری شرکتی که سودش داره مرتب و مرتب بهتر میشه و فروشش هم خوب هست، همه روش 13 برابر سود کردن، همین که من پامو گذاشتم تو این بورس و تو این سهام، سهام سقوط کرد. در سال 1896 میلادی آقای چارلز داو و همراه شریکش ادوارد جونز که با هم کمپانی داو جونز رو راه انداختن و شاخص داو جونز هنوز هم یکی از معتبرترین شاخص‌های اقتصادی در دنیاست، به دنبال این سوال بودن که چرا شرکت‌های سودده در بازار وال استریت با نوسانات زیادی مواجه میشن. این دو فرد و دو تا کاوشگر متوجه شدند که علت نوسانات موجود در سهام شرکت ها به سهامداران عمده اون شرکت برمیگرده. یعنی ما باید بدونیم که اون دلالان بزرگ و افرادی که حول بازار رو تشکیل میدن یا به اصطلاح سهامدار عمده هستن، چرا میان سهام های خودشون رو روی 13 مقابل سود، روی 10 مقابل سود میفروشن. یکی از مهمترین پاسخ ها بهش سیو سود بود. سیو سود یا ذخیره سرمایه به قول خودمون میگه طرف دیگه بسه. خیلی از افراد وجود دارن که وقتی سرمایهشون به میزان زیادی رشد کرد، یه مقدار از سرمایهشون از اون بازار خارج میکنن. طبق تحقیقاتی که در بورس‌های کشورهای مختلف و مخصوصا بورس تهران انجام شده، نشون دهنده این هست که سیاست مهمترین عامل مؤثر بر ترس سرمایه‌گذاران در بورس‌ها هستش. بنابراین دومین عاملی که طرف میتونه سهامش سوده خودش رو تو بازار عرضه کنه مسائل سیاسی است. در کنارش مسائل اقتصادی، شایعات و جو بازار هم باعث میشه که سهامدار عمده میزان زیادی از سهام خودش رو عرضه بکنه. سوالی که این وسط مطرح میشه اینه که ما از کجا تشخیص بدیم که سهامدار عمده فروشنده است یا نیست؟ هیچ کس دوست نداره سهام شرکت سوده ای رو که بر اساس دانش حسابداری با هزار بدبختی پیدا کرده، به محض اینکه بخره سهامدار عمده روش سهام عرضه کنه. این چه اتفاق خنده‌داری میتونه شکل بگیره وقتی شما 10 میلیون تومان سهام رو میرید از شرکت پتروشیمی ایکس میخرید، ولی اعضای سهامدار عمده اون شرکت 1 تریلیون تومان از اون سهام رو عرضه میکنن. بنابراین ما با استفاده از نرم افزاری تحت مجوز سازمان بورس به عنوان نرم افزار پردازش اطلاعات مالی باید رصد بکنیم که ببینیم سهامدار عمده اون شرکت آیا فروشنده است یا نیست، چون تمام خرید و فروش ها از طریق هسته معاملات بورس کشور انجام میشه. در کنار دانش تقاضا به عرضه که توضیح دادم که به عنوان دانش تحلیل تکنیکال مطرح هست و دانش تحلیل بنیادی، شناخت جو بازار هم مهم است و ما سعی کردیم تو مجموعه دانا سرمایه این سه دانش رو سر کلاس به بچه‌ها یاد بدیم. 216 دوره آموزشی تحت مجوز وزارت علوم انجام دادیم و پشتیبانی اطلاعاتی زیادی هم براشون میسر کرده.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر برزگر.
شنبه، دوشنبه، چهارشنبه،
بازار بورس، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ما و شما، بازار بورس.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
با بازار بورس در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر برزگر. آقای دکتر، پرسش رو پاسخ دادید. اگر بنا باشه که اطلاعاتی که حجم اطلاعات و سیل اطلاعاتی رو که فرمودید جمع‌بندی کنید، چه می‌فرمایید شرمنده؟
باید طرف با پول کوچیک وارد بورس بشه، با پول کوچیک دو مسئله رو درک بکنه. یک، این که آیا من به درد بورس سهام میخورم یا بورس طلا یا بورس کشاورزی، و دو، آیا نوسانگیری میخوام بکنم یا میان مدت کار کنم.
متشکرم از شما. وقت ما به پایان رسید. انشالله تا برنامه بعد و بازار بورس دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یادتون نره که مشکلات و پرسش‌های خودتون رو در مورد بازار بورس میتونید با ما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 919-727-3004، هم به صورت تماس هم به صورت پیامک. 919-727-3004. تا برنامه بعد، رادیو گفتگو، بازار بورس، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه بازار بورس بود که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد با موضوع بررسی و آموزش بازار بورس و